ساعت 9 شب در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من مهتاب وحیدی را هستم. تهران میگوید پیش از پایان ماه آینده میلادی به مذاکرات هسته‌ای باز می‌گردد. در پی حمله سایبری بنزین در بیشتر جایگاه‌های سوخت ایران با نرخ آزاد فروخته می‌شود. تراز دریای خزر طی 26 سال بیش از 1.5 متر کاهش یافته است. علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در بروکسل و پس از دیدار با انریکه مورا معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت طرفین درباره آغاز مذاکرات پیش از پایان ماه آینده میلادی توافق کردند. علی باقری در یک توییت نوشته که زمان دقیق مذاکرات هفته آینده نهایی خواهد شد. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره رویکرد به این مذاکرات گفت:
ما نمی‌خواهیم از نقطه بن‌بست مذاکرات وین وارد مذاکرات وین بشیم.
حسین امیر عبداللهیان درباره این رویکرد توضیح بیشتری نداد. بنا به گفته دیپلمات‌های دو طرف در پی 6 دور مذاکره ایران و قدرت‌های جهانی در وین موارد اختلافی پیرامون موضوعاتی چون تحریم‌هایی که آمریکا آماده رفع آنهاست و نیز مذاکره برای توافق بهتر پس از احیای برجام همچنان پا برجا بود. در پی حمله سایبری به سیستم هوشمند پمپ بنزین ها در سراسر ایران، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ادامه فروش بنزین به نرخ آزاد را تایید کرد. به گفته فاطمه کاهی، 80% جایگاه ها امکان فروش بنزین به نرخ آزاد را دارند و امروز همه جایگاه های سوخت به صورت دستی وارد مدار شدند. به گفته این مقام وزارت نفت، از 3700 جایگاه سوخت کشور تنها 220 پمپ بنزین امکان فروش بنزین با کارت سوخت را دارند که این شیوه هم با حضور کارشناسان امنیتی ممکن شده است. جواد اوجی وزیر نفت ایران روز گذشته وعده داده بود تا عصر چهارشنبه اختلال در سامانه کارت سوخت حل می شود. حمله سایبری به سیستم سوخت هوشمند در صبح سه‌شنبه همه پمپ بنزین های ایران را از کار انداخت و سبب ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه های سوخت شد. یک گروه به نام گنجشک درنده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یک مقام سازمان هواشناسی ایران از کاهش 1.5 متری تراز دریای خزر با توجه به کاهش بارندگی خبر داد. به گزارش ایسنا، بهزاد لایقی، مدیر کل مرکز علوم جوی سازمان هواشناسی ایران گفت این اتفاق طی 26 سال اخیر رخ داده است. بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد که سطح آب دریای خزر از سال 1374 به طور متوسط سالیانه حدود 6 سانتی متر کاهش یافته است. به گفته این مقام رسمی، فقط بارندگی میتواند مانع کاهش سالیانه تراز دریای خزر شود. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه گفت در دیدار با الهام علیف همتای آذربایجانی خود درباره تنش بین تهران و باکو گفتگو کرده و امیدوار است که با رفتار به گفته او عاقلانه ایران مشکلی در روابط دو کشور ایجاد نشود. اردوغان در راه بازگشت از یک سفر یک روزه به جمهوری آذربایجان درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران به بهانه مقابله با حضور اسرائیل در منطقه گفت که آقای علیف به رویکرد قاطع خود در برابر تهران ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری ترکیه ضمن تأکید بر اهمیت گسترش روابط با اسرائیل بدون اشاره مستقیم به ایران گفت هیچ کشوری نه حق دارد و نه می‌تواند بر سازوکارهای تصمیم‌گیری کشورهای دیگر تأثیر بگذارد. روابط تهران و باکو طی 2 ماه گذشته به شدت دچار تنش شده است. و لایحه تعهدات ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای که نخستین سند مورد بررسی در روند پذیرش هر عضو جدید این سازمان است، چهارشنبه در اختیار اعضا قرار گرفت. نماینده روسیه می‌گوید این سند پاییز آینده به رأی گذاشته می‌شود. آن نارایسکایا گزارش می‌دهد.
شورای هماهنگی سازمان همکاری‌های شانگهای چهارشنبه در تاشکند تشکیل جلسه داد تا به اولویت‌های ازبکستان که امسال ریاست دوره‌ای این سازمان را بر عهده دارد بپردازد. اما یکی از بندهای دستور کار این نشست به بررسی پیشنویس یادداشت تفاهم درباره تعهدات ایران در سازمان همکاری های شانگهای اختصاص یافت. بختیار حکیمی، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری های شانگهای، به خبرگزاری تاس گفت روسیه پیشنویسی که ازبکستان تدوین کرده را تایید کرد و انتظار دارد سایر کشورها نیز با آن موافقت کنند، اما به گفته وی این روند ساده نیست. او به خبرنگاران گفت
اجماع مهمترین اصل است که اجازه می دهد پیش برویم. عضویت ایران نیز با اجماع حاصل می شود. هر کشور دارای دیدگاه های ویژه درباره تعهداتی است که باید بر وظایفی که در اسناد بنیادی برشمرده شده افزوده شود. صرفاً امضای این سند تضمین خواهد کرد که ایران در مدت تعیین شده تعهدات معینی را بر عهده گرفته و در آن زمان صرفاً با اجماع و توافق همه درباره عضویت ایران تصمیم گرفته می شود.
ایران از سال 1384 به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری های شانگهای حضور داشت، اما بررسی درخواست این کشور برای عضویت دائم سالها به درازا کشید تا اینکه ماه گذشته سران کشورهای عضو طی اجلاس در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با آغاز روند پذیرش ایران به عنوان عضو دائم موافقت کردند. اما به گزارش تاس، بختیار حکیموف نماینده رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری های شانگهای سه‌شنبه گفت سال آینده و پس از اینکه یادداشت تفاهم تعهدات ایران در این سازمان تصویب شود، شورای هماهنگی تصمیم خواهد گرفت آیا به اجلاس سران کشورهای عضو توصیه کند عضویت ایران را بپذیرند یا نه. اجلاس بعدی سران سازمان همکاری های شانگهای در سپتامبر 2022 در سمرقند برگزار خواهد شد. عدلان مرگویف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید تنش ها پیرامون ایران باعث نگرانی اعضای سازمان همکاری های شانگهای شده.
تحولاتی در جریان است که اعضای سازمان همکاری های شانگهای نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند. به عنوان نمونه تسریع برنامه اتمی ایران و وقفه در روند احیای برجام. یادآوری می‌کنم در سال‌های اخیر تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه اتمی ایران از موانع کلیدی عضویت این کشور در سازمان همکاری‌های شانگهای بود. رفتار اخیر ایران این نگرانی را برانگیخته که ممکن است تنش‌ها بین ایران و قدرت‌های جهانی از نو شعله‌ور شود. دلیل دیگر مخالفت با عضویت ایران در سالهای گذشته نقش این کشور در تنش‌های منطقه‌ای بود. تشدید تنش بین ایران و آذربایجان که هرچند عضو شانگهای نیست اما با اعضای این سازمان روابط بسیار دوستانه‌ای دارد باعث نگرانی شده. کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برای ایران اهمیت فراوان قائلند. ایران به دلیل جمعیت و موقعیت جغرافیاییش بر اعتبار این سازمان می‌افزاید. می‌تواند تأثیر مهم بر بحران افغانستان بگذارد و در طرح‌های زیرساختی نیز برای این کشور نقش مهمی در نظر گرفته شده. اما ایران نباید برای سازمان همکاری‌های شانگهای دردسر ساز شود که به نظر می‌رسد اطمینانی در این باره وجود ندارد. به همین دلیل روند پذیرش ایران سریع نخواهد بود و همچنان بحث‌های زیادی در این رابطه خواهیم شنید.
ماه گذشته در بسیاری از گزارش‌ها ایران عضو جدید سازمان همکاری‌های شانگهای اعلام شد. این در حالی است که به گفته نماینده روسیه پذیرش عضو جدید فوری نیست. در مرحله اول اعضای سازمان همکاری های شانگهای باید لایحه تعهدات و وظایف ایران را تدوین و از طریق مذاکره با این کشور آن را تکمیل کنند. پس از امضای این سند روند پذیرش تمام مدارک از سوی ایران آغاز می شود و تک تک این اسناد باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. به گفته بختیار حکیموف، بسته به هماهنگی تمام عوامل، سرعت پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند کم و زیاد شود. این دیپلمات روس سه‌شنبه گفت در بهترین شرایط مرحله اول یک سال به درازا می‌کشد.
گزارشی بود از آنا رایسکایا و امید احمدی صفا، قهرمان کیک بوکسینگ جهان که برای حضور در مسابقات کیک بوکس به ایتالیا سفر کرده بود، پس از ترک اردوی تیم ملی به آلمان رفته و به گزارش رسانه‌های ایران احتمالاً پناهنده شده است. طی سال‌های اخیر شماری از ورزشکاران ایرانی به دلایل مختلف از جمله ممنوعیت مسابقه با حریف اسرائیلی به کشورهای دیگر پناهنده شدند. در همین باره ساعتی پیش مصاحبه‌ای داشتم با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا، و تحلیل او را پرسیدم.
آقای احمدی صفا هم قهرمان بوکس هم قهرمان کیک بوکسینگ جهان، تنها نماینده ایران در رقابت‌های ایتالیا بوده که همین امروز هم که چهارشنبه من داشتم خبرها رو نگاه میکردم، خبر ورزشی شبکه صدا و سیما اعلام کرد که ایشون بدون اجازه مسئولش ایتالیا رو ترک کرده به آلمان رفته. و مطمئنن یه ورزشکاری مثل احمدی صفا که در رشته رزمی کار میکنه توی ایران بخوای حساب بکنه، خب فوتبال ویترین ورزشه یا والیبال، اما رشته‌های مثل بوکس، مثل کیک بوکسینگ یا رشته‌های از این دست جایی خیلی دیده نمیشه. ورزشکار همچون احمدی صفا چون اسپانسری وجود نداره، چون لیگی وجود نداره، چون پولی به اون صورت نیست، این ورزشکارا مطمئنن موقع یه فرصتی براشون ایجاد میشه، سفری داشته باشن به کشور خارج و مسابقات بین المللی، بهترین فرصت هست و آقای احمدی صفا اصلا این فرصت استفاده کرد.
آقای خسرو جردی، دیدم که بعضی از ورزشکارا از جمله سام رجبی، ورزشکاری که در آمریکا زندگی میکنه، در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که امید احمدی صفا رو مجبور کرده بودن که وزنش رو کم کنه برای اینکه با نماینده اسرائیل مسابقه نده. درسته؟
درست هست، چون موقعی که یه خبری رو خود یکی از رسانه‌های نزدیک به نظام اسلامی داره اعلام می‌کنه، از صدا و سیما قطعاً این خبر صحت داره. ببینید، احمدی صفا بوده، ورزشکارهای دیگه بودن که زمانی که احساس میشه این ورزشکار قاعدتا احتمال داره در مسابقات در دوره های دوم سوم مراحل حساس به حریفی از اسرائیل بخوره، این ورزشکار یا مجاب میکنن که خودش رو مریضی بزنه یا بس کم کنن یا اتفاق دیگه. اما میخوام یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، ورزش ایران الان در یک پیچ بسیار خطرناکیه و IOC و فدراسیون جهانی مختلف هم الان جدا ایران تعلیق به خاطر اتفاقاتی، همه بهتر از من میدونن، یعنی IOC اعلام کرده به خصوص فدراسیون کشتی، شطرنج یا شنا یا رشته های از این دست حریفان اسرائیلی در جزئیات هستن، اگر قرار باشه مسابقه ای با ورزشکار اسرائیلی باشه و انجام نشه، مطمئنا اون فدراسیون و کل ورزش ایران تعلیق میشه. رهبر ایران ماه گذشته در دور ورزشکاران اعلام کرد، به صراحت هم گفتش که به هیچ عنوان نباید مسابقه بدن. به نظر من نظام جمهوری اسلامی و در اصل رهبر این نظام هنوز باور ندارن که احتمال داره ورزش ایران تعلیق بشه، و به نظر من توی مسابقات آینده اگر اتفاق این چنین بیفته، مطمئنا ورزش ایران روزهای بسیار سیاهی خواهد داشت.
آقای خسرو جردی، به جز ممنوعیتی که برای ورزشکاران ایرانی هست در مورد مسابقه دادن با ورزشکاران اسرائیل، چه دلایل دیگری باعث میشه که ورزشکاران ایرانی، اون هم در سطح قهرمان، ناچار به ترک ایران بشن و برن و در کشورهای دیگه پناهنده بشن؟
بله، خدمتتون عرض بکنم، همین آقای احمدی صفا توی مصاحبه‌هاش اعلام کرد در انتخابی تیم ملی به شدت تحت فشار هستن و تبعیض‌هایی میشه. مثلا الان همین آقای احمدی صفا در بوکس، مگه چند تا تیم هستن در رقابت بوکس داخلی که بخوان بن اسپانسر داشته باشن؟ شما در طول سال نگاه بکنه، قرارداد این بهترین بوکسور هم شاید 50 میلیون نرسه، یعنی یه قرارداد بازیکن در لیگ 2 ایران سال 2300 میلیونه. الان یه ورزشکار دیگه از ایران هستش، آقای علی مکوندی، در وزنه برداری اعلام کرده به خاطر اینکه با من بدرفتاری کردن و در لیست تیم ملی نبودن، که از سرمایه‌های وزنه برداری رفته به ترکیه و در اونجا میخواد آینده خودش جستجو بکنه. میخوام عرض بکنم که فقط مسابقه با حریف اسرائیلی نیست، موقعی که ورزش در نگاه مسئولان ایران نگاه درجه دوی هست، این نگاه تبعیض آمیز مسئولان نظام، مسئولان ورزش است که این ورزشکاران رو مجاب میکنه که ترک وطن بکنن. فقط مختص به احمدی صفا نیست، خیلی از ورزشکارهای تو همین یکی دو سال که کشورهای پناهنده شدن، یعنی یه سرمایه عظیم از ایران رفته به کشوری مثل آلمان یا جای دیگه بدونه که آلمان هزینه ای بکنه، مثلا کیمیا علیزاده یا همین احمدی صفا یا خیلی از ورزشکارهای دیگر رو راحت به دست میارن و مردم ایران هستن که این سرمایه ها رو از دست میدن.
گفتگوی رو شنیدید با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا، درباره جزئیات خبر پناهندگی امید احمدی صفا، قهرمان کیک بوکسینگ جهان که بنابر خبرهای منتشر شده به آلمان پناهنده شده. به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم.